أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مقام دوم از بحث استصحاب تعلیقی که بررسی تعارض استصحاب تعلیقی با استصحاب تمجیزی حکم مخالف بود، نسبت به اشکال معارضه جوابهایی داده شده بود. جواب اول جوابی بود که در کلام مرحوم آخون مطرح شده، به عده‌ای از محققین این جواب را قبول کردن. جواب دوم جواب مرحوم شیخ به مرحوم ناینی بود که از راه حکومت استصحاب تعلیقی با استصحاب تمجیزی، حکومت استصحاب تعلیقی بر استصحاب تمجیزی مشکل را حل کردن، با توضیحی که مرحوم ناینی دادن در اینجا که منشأ شک در حکم تمجیزی همون بقا و شک در بقا و ارتفاع حکم تعلیقی هست، سببیت که محرز هست، اما از جهت شرعی بودن این سببیت، فرموده اون شرعی بودن به این معنا که مجرای استصحاب اصل در مسبب از احکام مجرای اصل در سبب باشد، به اون معنا ما احتیاج نداریم در اصول سببیه و مسببیه در شبهات حکمیه. این قید به شرط مال شبهات موضوعیه هست، نه شبهات حکمیه. این وجه دوم به جواب دوم بود که بحث از این تمام شد و گذشت. جواب سومی که از اشکال معارضه داده شده، جوابی است که مرحوم محقق عراقی در اینجا فرمودن و این جواب را ایشون فرمودن جواب صحیح از اشکال تعارض اینه، و در آخرم اعتراض و نقد دارن نسبت به هم وجهی که به تقریبی که در کلام مرحوم ناینی هست. یعنی فرمودن ما قائل به تقدیم هستیم، قائل به حکومت هستیم، ولی به وجه آخر، نه اون وجهی که مرحوم ناینی فرموده و توضیح داده. وجهی که مرحوم محقق عراقی در اینجا برای حکومت اصل، حکومت استصحاب تعلیقی و استصحاب تمجیزی ذکر فرمودن، عبارت از اینه که اگر اونچه در بین ثابت هست از قضیه شرطیه اذا بلا یحرم در همین حد باشد که غلیان سببیت برای حرمت و یا علاوه بر حرمت نجاست هم داره، اگه در همین حد باشه که فقط حرمت معلق هست و این غلیان قید برای حرمت هست، اما نسبت به غایت بودن غلیان برای حلیت و اباحه، خود این دلیل و جعل شرعی دلالتی نسبت به او نداشته باشد، بلکه بالملازمه و از باب مزاده بین احکام ما در بیاریم که وقتی غلیان قیدیت، وقتی غلیان سببیت برای حرمت داشت، با وجود غلیان حرمت محقق شد، طبعاً حلیت هم مرتفع میشه. اگه اینطوری بود که مجعول در بین که مستفاد از خطابات هست، مجعول در بین فقط تعلیق حرمت بر غلیان بود، اما مقیا بودن حلیت را ما به عنوان مجعول شرعی در بین نداریم، بلکه حکم به او میکنیم از باب مزاده بین احکام. خب در اینجا اصلی که در ناحیه سبب با اصلی که در ناحیه مسبب جاری میشه، اینا با هم دیگه تعارض میکنه. اینطور نیست که یکی از این دو اصل حاکم بر اصل دیگه باشه. ولی اگر ما از ادله استفاده کردیم که غلیان همونطور که سببیت دارد برای حرمت، غایت برای حلیت هم هست، غایت برای حلیت هم باشه، و در این موارد ما که استصحاب تعلیقی می کنیم، مجرای استصحاب تعلیقی فقط سببیت غلیان برای حرمت نیست، بلکه قائیت غلیان للحلیم هست، غلیان قائیت برای حلیت هم هست. و وقتی قائیت برای حلیت بود، استصحاب حکم تعلیقی میگوید این حالت قائیت بودن غلیان برای حلیت، همونطور که در عنب دارای رطوبت در انگور ثابته، به حالت زبیبی و جفاف هم کشیده میشه. در حالت جفاف هم غلیان غاییت برای حرمت، برای حلیت داره، اونجا هم حلیت مغیاست. وقتی استصحاب به ما گفت که مغیا هست حلیت، در زبیب هم مغیا هست و این حالت غاییت در اینجا هم محقق هست، دیگه در با غلیان، با حصول غلیان دیگه شکی در بقای حلیت یا ارتفاع حلیت نداریم، بلکه مختزای قائیت غلیان در اینجا اینه که با آمدن غلیان طبعا حلیت مرتفع میشه، دیگه استصحاب حلیت جاری نمیشه. اگر این ما از دلیل این مجعول را استفاده بکنیم، این حرف، این مطلب تمام هست. منتها بله، از ادله‌ای که وارد شده است در بیان تعلیق حرمت بر غلیان میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد، اون برمیگرده به حسب مقام اثبات که ایشون فرمودی که اونم بعید نیست که ما از ادله این معنا را استظهار بکنیم. از خود دلیل هر دو جهت استظهار میشه، هم سببیت غلیان برای حرمت و هم غاییت غلیان برای حلیت. غاییت را که اثبات کردیم، استصحاب اگه بقای غاییت غلیان را برای ما اثبات کرد، بر او مترتب می شود ارتفاع حلیت، دیگه شک در حلیت وجود نداره تا ما بخواییم استصحاب حلیت در زبیب قبل از غلیان بکنیم، بکشیم به زبیب بعد از غلیان. این فرمایش مرحوم عراقی فرموده به این صورت ما باید جواب بدیم از اشکال تعارض. در زید این فرموده اما اونی که بعض العالم فرمودن هم فرمایشان مرحوم نائینی رو توضیح میدن و اشکال میکنن به همون اشکالی که دیروزم عنوان شده بود. این جواب سوم که در این جواب سوم هم حکومت با از راه حکومت تعارض برداشته شده، ولی تقریب حکومت به نحوی غیر از اون نحوی که مرحوم نائینی فرمود. مرحوم نائینی، مرحوم شیخ خود همون استصحاب حرمت تعلیقی را گفتن حاکم بر استصحاب حلیت، ولی مرحوم محقق عراقی اونی را که حاکم قرار داد استصحاب استصحاب غائیت غلیان بر استصحاب حلیت دلیل. آیا این بیان، این جواب تمام هست، مشکل را حل میکنه یا نه؟ مناقشه ای که در اینجا در ذیل فرمایشات مرحوم محقق عراقی وجود داره عبارت از اینه که اگر مقصود ایشون از اجرای استصحاب در اینجا که استصحاب تعلیقی را حاکم قرار میدهد بر استصحاب تمجیدی، مقصود این است که استصحاب را ما در حلیت مقید جاری میکنیم، استصحاب را در حلیت جاری میکنیم برای اینکه این حلیت مقید را که در حالت رطوبت بود به حالت ذبیبیت و جفاف بکشونیم، به این صورت مجرای استصحاب اگر حلیت مقید باشه تا مترتب بشود بر او ارتفاع حلیت به غلیان، اگر مقصود این باشه، خب این برمیگرده به همون جواب مرحوم آخوند. تو مرحوم آخوند هم فرموده بود در جواب تعارض که اینجا استصحاب حلیت محقق نمیشه، چون اون حلیتی که در ذبیب قبل از غلیان هست حلیت مقید هست. وقتی حلیت ثابت در ذبیب به برکت استصحاب حلیت مقید بود، مقتضای این حلیت اینه که با ارتفاع، با تحقق غلیان دیگه حلیت مرتفع میشه دیگه، معنای مقتضای غایت بودنش اینه دیگه. اگه مجرای استصحاب حلیت مقیا باشه، این برمیگرده به جواب اول، جواب مرحوم آخوند، جواب اضافه نمیشه. ولی اگر مراد مرحوم عراقی از استصحاب تعلیقی که حاکم قرار میدهد او را با استصحاب تمجیدی، بله مقصودش اجرای استصحاب در ناحیه خود غائیت باشه، خود غائیت مجرای استصحاب هست، غائیت بودن، همونطور که ظاهر کلام مرحوم محقق عراقی اینه، بلکه صریح بعضی از عبارات و تعبیرات در کلام ایشون بحث اونی که در نهایه نقش شده، نهایت الافعال نقش شده، همین دومیه. اگه مقصود اینه که ایشون فرموده ما استصحاب را در ناحیه غائیت جاری میکنیم، غائیت مقتضای استصحاب در غائیت اینه که با ارتفاع، با تحقق غلیان حرمت مرتفع بشه، چون اگه غائیت درست بشه، غائیت بودن درست بشه، این نتیجه رو میده. اگه این مراد باشه که مجرای استصحاب مستصحب غائیت، اشکالی که در این قسمت وارد میشه اینه که غائیت مثل سببیت و مثل ملازمه به نظیر شرطیت و اینها از اموری نیستن که قابلی مجعول به نفسها باشن، امر مجعولی نیست. اونی که مجعول هست جلب به او تعلق میگیرد، حکمیست که مقید به این قایته، مقید به این قایته. به صورت دقیق اگر بخواهیم تبیین بکنیم، اگر حکم در شیئی ثابت بشود در بقایش مقید به امری باشه، از او انتظار میشه غایت بودن این امر. غایت همیشه قید بقای حکم هست، حکم گاهی در حدوثش قید داره، گاهی در بقایش قید داره. مواردی که تعبیر میکنن که حکم مقیا هست دارای غایته، یعنی بقای این حکم مشروط به عدم تحقق اون غایت هست. اگه اون غایت، اون غیر بیاد، دیگه حکم باقی نیست. اونچه که مجعول در بین هست، حکم مقید در بقا به غیر خاصه. در مثال اینجا، در مثال غلیان اینا، اون حلیتی که مقید هست در بقایش به عدم تحقق غلیان، این حلیت مجعوله، مجعول حکم مقید به عدم غلیانه، نه غائیت. غائیت امر جعلی نیست، امر انتزاعیه. وقتی امر جعلی نبود، امر انتزاعی بود، همون اشکالاتی که در مقام اول به استصحاب سببیت، به استصحاب ملازمه میشد، همون اشکالات اینجا هم خودش رو نشون میده که وقتی امر جعلی نبود، اجرای استصحاب در او احتیاج به این داره که مستصحب دارای اثر شرعی باشه. اینجا که اثر شرعی نداره، استصحاب خود قائیت اثر شرعی نداره. اون اثری که مترتب است بر قائیت، ارتفاع مقیا به ارتفاع به تحقق قایت، ارتفاع مقیا یعنی حلیت به تحقق قایت، این اثر عقلی قایت، مثل تحقق مسبب به وجود سبب که اثر عقلی استصحاب سببیت و ملازمه بود. پس اگر مجرای استصحاب حلیت مقیا باشه، این برمیگرده به جواب مرحوم آخون، اگر مجرای استصحاب را خود قائیت به نفسها ایشون قرار بده، اشکال اینه که این استصحاب جاری نمیشه، شرایط جریان را نداره، چون قائیت امر انتزاعی است، مجعول نیست، مثل سببیت و ملازمه هست. لازم عقلی همون بحثایی که در استصحاب سببیت در وجه ثانی مقام اول اونجا مطرح شده، هم مطالب اینجا هم تکرار میشه. این جواب سوم. جواب چهارمی که از این تعارض بین استصحاب تعلیقی و استصحاب تنجیزی داده شده، جوابی است که در کلمات مرحوم آقای صدر عنوان شده. ایشون فرمودن که ما در اینجا باید از راه همین حکومت اشکال را جواب بدهیم و تعارض را حل بکنیم، تعارض را حل بکنیم و نکته اصلی حل تعارض حکومته و این نکته هم به ارتکاز در ذهن همه محققین هست، بوده از قبل و الانم هست، منتها اینها دنبال توجیه و تخریج فنی این حکومت بودن. به الا هر کسی به ارتکاز خودش مراجعه بکنه، این دوتا حکم رو ببینه، میفهمه که یک اصل در اینجا باید بر اصل دیگه حاکم باشه، اما به چه نکته ای نکته تقدیم در تبیین نکته تقدیم و تخریج سنایی او ممکنه بحث بشه، اشکال بشه، اشکال و جواب و رد و بدل کردن مطالب مربوط به تخریج فنی هست. فرموده که اونجه که میشه به اصطلاح به عنوان تخریج فنی برای حکومت در این موارد بیان کرد، عبارت از اینه که اگر مشکوک بالفعل دارای دوتا حالت سابقه باشه که به لحاظ دوتا حالت سابقه باشه، مسبوق به حالت سابقه باشه و دو تا حالت سابقه داشته باشه که به لحاظ اون دو تا حالت سابقه اجرای استصحاب میشه، کما اینکه در اصل بیان المعارضه در کلمات همه اومده که در محل بحث این مشکوک حکم در ضبیب بعد از غلیان، این مشکوک ما هست، دو تا حالت سابقه داره که به لحاظ یک حالت سابقه استصحاب تعلیقی جاری میشه، به لحاظ حالت سابقه دیگر استصحاب تنجیزی. در مواردی که مشکوک دارای دو تا حالت سابقه باشد، اگر ارکان استصحاب فقط در یکی از مسبوق به دو تا حالت سابقه باشه، اگر ارکان استصحاب فقط در یکی از اینها محقق باشد، در دیگری شرط جریان استصحاب نباشه، خب معلومه در همونی که استصحاب جل مجرا داره، مثلا اگر ترتب اثر مال یکی باشه دیگری اثر نداشته باشه، خب اینجا استصحاب در یکی فقط جاری میشه، در دیگری جاری نمیشه. ولی اگر هر دوتا ارکان استصحاب در هر دو به لحاظ هر دو حالت سابقه تمام باشه، در این موارد یا این دوتا حالت سابقه در عرض هم هستن یا اینکه در طول هم دیگه هستن، بلکه یکی از اینها حالت ناسخیت نسبت به دیگری داره، سایه میاندازه روی مورد دیگری، محکم بر مورد دیگری هست. بین این موارد باید فرق بذاریم. در جایی که اون دوتا حالت سابقه در عرض هم باشن، یک مشکوک بالفعلی داریم دارای دوتا حالت سابقه، ارکان استصحاب هم به لحاظ هر دو حالت سابقه وجود داره، اینجا خب استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن. کما هول حال فی موارد توارد حالتین، در توارد حالتین، در مواردی که شخص یقین داره که وضوعی گرفته و حدثی هم از او صادر شده، نمیدونه کدوم یک از اینا مقدم بود، خب اینجا حالت فعلی مسبوق به دوتا حالت سابقه هست، ارکان استصحاب در هر کدوم از اینا تمام اینا با هم دیگه تعارض میکنن. ولی در مقابل این قسم که دوتا حالت سابقه در عرض هم هستن، بعضی از موارد هست که حالت سابقه در طول هم دیگه هستن. مقصود از طولی بودن اینه که یکی از اینها حاکم بر دیگری هست و حالت ناسخیت نسبت به دیگری داره. خب اگر یکی از اینها حالت ناسخیت نسبت به دیگری داره، به تعبیری که در تقریرات ایشون شده که حالت محکم بر اونه، مثل خیمه سایه میاندازه روی اون امر دیگر، در اینجا اون حالت ناسخه را باید ملاک قرار بدیم و استصحاب به لحاظ او جاری میشه، به لحاظ حالت منسوخه جاری نمیشه. مثالی هم که ایشون زدن فرمودن اینه که مثلا اگر درسی هر روز در ساعت معینی تشکیل میشه، ساعت معینی تشکیل میشه، عادت بر این بود که در هر روزی در ساعت 8 مثلا درس برقرار هست، خب الان در یک روز خاصی، در روز مثلا یک شنبه قبل از ساعت قبل از ساعت 8 به ساعت 7 باشه، درس موجود نیست، معلوم هست فعلا. به ساعت 8 اینجا بر اساس قرار قبلی و عادت قبلی درس برقراره. اگر کسی شک بکنه در یک روزی مثل روز یک شنبه آیا درس اینجا وجود داره یا وجود نداره، خب اینجا ولو اون حالت فعلی قبل از ساعت 8 که ساعت 7 باشه، این حالت فعلی حالت عدم بود، عدم درس بود، ولی در این موارد اون اصلی که جاری میشه اینه که گفته میشه به این که چون روزهای قبل در این ساعت درس بوده پس امروز هم درس هست. اینجا استصحاب بقای درس در هر ساعت 8 جاری میشه و استصحاب عدم تحقق درس به اعتبار اون عدم در ساعت 7 جاری نمیشه. چرا؟ به جهت اینکه این حالت عدمی که قبل از ساعت 8 امروز بود ساعت 7 بود، این حالت این عدم بالفعل در حقیقت محکوم اون قانون کلی درس فی کل در هر ساعت 8 شده، ولو حالت قبلی حالت عدمه، ولی اون قانون که اون قاعده که به صورت عادت در اومده که در ساعت 8 درس برقرار بشه، این که به عنوان قانون محکم شده بر محکم شده بر این عدم درس، محکم بر این عدم درس هست، ولو حالت سابقه عدمی هست، ولی در مقابل عدم اون قانون خودش رو جا انداخته، جا گرفته، که به اصطلاح چتر انداخته روی این عدم، با وجود مصداق برای این قانون دیگه این حالت عدمی قابل اعتنا نیست. روی این حساب استصحاب در این موارد استصحاب را به لحاظ حالت ناسخه جاری میکنیم، نه به لحاظ حالت منسوخه، و اینطور هم نیست که تعارض باشه بین الاستصحابین، استصحاب حالت منسوخ تعارض بکنه با حالت ناسخه، که از یک طرف بگیم که ساعت 7 درس نبود پس الان درس نیست، از طرف دیگه بگیم که هر روز ساعت 8 درس بود پس امروز هم ساعت 8 درسه. این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض بکنه این وجهی نداره، چون حالت ناسخه بله حال با وجود حالت ناسخه دیگه نگاه به حالت منسوخه نمی شود، حالت منسوخه تنه برکنار می شود با وجود این. فرمودن که این نکته، بله نکته ارتکا به حسب ارتکا که همه قبول دارن حکومت، نکتهشو باید به این صورت تحلیل بکنیم. و از اونجایی که بله دلیل استصحاب و اونجایی که در حدیث استصحاب اومده که لا تنقض الیقین بشک مطابق با فهم ارتکازی هست، به ملاحظه فهم ارتکازی اگه یه جایی مصداق نقض یقین بشک شد، دلیل استصحاب اونجا رو میگیره. در اینجا مفاد دلیل استصحاب که نقض یقین بر شک فقط بر این منطبقه نه بر دیگه. این فرمایش ایشون که در اینجا قائل به حکومت میشیم، ولی حکومت به این معنا که حالت ناسخه مقدم بر حالت منسوخ است. این مثلا جواب در حقیقت جواب چهارم میشه. حالا بلو این جواب ها همه اینها در عنوان حکومت مشترکن، ولی به لحاظ تقریب های اختلاف در تقریب جواب مستقلی حساب میشه. آیا این جواب تمام مشکل را حل میکنه یا حل نمیکنه؟ این وقتی قبول میکنیم در اینجا که در همین مواردی که حالت ناسخه وجود داره و حالت منسوخه به تعبیرشون وجود داره، اون حالت ناسخه در حقیقت ناظر به اون حالت منسوخه هست و خصوصیات مورد این حالت منسوخه را بیان میکنه، ناظر به او هست. اگر اینجوری فرض بکنیم مسئله را، خب این دیگه میشه همون حکومت به حسب اصطلاحی که به حسب هم اصطلاح عام دیگه یه امر جدیدی نمیشه. در جایی را که عهد و دلیلین ناظر به مورد دلیل دیگر باشد، ولو به اعتبار اینکه موضوع دلیل دیگر را رفع بکنه، در همین حد نظارت در همین حد هم کافی هست برای حکومت این موضوع دلیل دیگر را نفی بکنه. مثل مواردی که استصحاب حرمت مجرا داره، در مقابل او قاعده حل هم مجرا داره. خب این دوتا اصل را که در نظر بگیریم، احد الاصلین با جریانش در مورد موضوع دلیل آخر را، موضوع اصل آخر را نفی میکنه. این هم یک نحوه از نظارت به حکومت و تبیین مورد اصل ثانی است. اگر حالت ناسخه یک حالت اینجوری، یک نظارت اینجوری نسبت به مورد منسوخ داشته باشد، خب این سرعت حکومت به حسب اصطلاح در میاره، با همون تقریب متعارف این حکومت قابل توجیه است، احتیاجی به عوض کردن تقریب نیست. ولی اگر حالت ناسخه یه چنین چیزی نباشه، یعنی حالت ناسخه با جوری باشه که اصل را در او جاری بکنیم، به لحاظ محتوایی که داره اصل جاری در او نظارتی نسبت به موضوع اصل دیگر نداشته باشه، یا بله به صراحت تفسیر نکنه وجود موضوع رو در او یا نفی موضوع رو در او، اگه نه در حد تفسیر باشه نه در حد الغای موضوع، این حالت را نداشته باشه، حالت ناسخه اگه اینجور نباشه، وجهی برای حکومت نیست دیگه. چه درسته که یه حالت ناسخه وجود داره، اون حالت ناسخه اختزا دارد امر الف را، حالت منسوخه استصحابش و اصل در او اختزا دارد حالت مقابل الف، عدم الف را یا ب را که ضد نسبت به او هست. ولی مجرد این که یه قانونی به صورت دورانی و تناوب نوبت به نوبت هر ساعت 8 در هر روزی اینجوری میشه، اگر این نظر نداشته باشه نسبت به مفاد اصل دوم، وجهی برای تقدیم وجود نداره. این وجهی برای تقدیم وجود نداره. ما باید نکته برای تقدیم درست بکنیم. اگر نظارتی در کار باشه ولو نظارت به معنای اعم، بحث به اونچه که در کلام مرحومای طبیعی هم اینجا در همین بحث عنوان شده، موارد حکومت دو قسمه، گاهی بله قسم اول از موارد حکومت، حکومت عهد الاصلین بر اصل دیگر، اینه که مجرای اصل مسببی به عنوان حکم برای مجرای اصل سببی باشد. این یه قسم از موارد حکومت به تقدیم اصل سببی بر اصل مسببیه. قسم دوم و مورد دوم برای حکومت هم جایی است که عهد الاصلین با جریانش که انه موضوع را از اصل دیگر بگیره و نفی موضوع او بشه. مثل دومی مثالش موارد وجود قاعده طهارت با استصحاب نجاست یا قاعده حل با استصحاب حرمته. خب برای تقدم ما احتیاج به نظارت به یکی از این دو نحو داریم. مجرد این که یه حالت تناوبی وجود داره در مقابل عدم مطلق، عدم درس مثلا، در همین مثال درس و اینها، عدم درس از ازل بوده ولی در مقابل این عدم مطلق یه حالت قانونی که حالت تناوبی هم داره، به صورت استمراری نیست، در تمام قطعات نیست، در قطعه خاصی هر روز ساعت 8 این حالت اتفاق میفته، مجرد وجود این قانون که حالت ناسقه نسبت به عدم مطلق داره، این باعث نمیشه که ما در تنافی بین اصل در منسوخ و اصل در ناسخ بگیم اصل در ناسخ مقدمه بر اصل در نایه منسوخ. این وجه باید یه نکته درست کنیم، مجرد این کافی نیست برای تقدیم. بله؟ در محل بحث که اینجور فرموده ولو این همون حال قانون، این همون مثال درس اینا نیست، ولی در اینجا میفهمد در اثیر عنبی بعد از غلیان، خب این حالت در اینجا هلیه، در اینجا در حالت زبیبی، حالت قبلیش حالت هلیت هست، حالت قبل از غلیان حالت هلیت هست. محل شک، موضع شک زبیب بعد از غلیانه، در محل شک اینه. در مقابل این ما دو تا حالت یقینی داریم، یک حالت یقینی هلیت موجود قبل از غلیان در خود زبیبه، زبیب با فرض جفاوش هنوز غلیان پیدا نکرده، آبم ریختیم در آبم قرار گرفته ولی غلیان پیدا نکرد، این حالت عدم الحرمه هست، حالت عدم حرمت و هلیت هست، این حالت، این یک حالت. ولی همین زبیب و بله همین زبیب و عنب در حالت قبلی جوری بود که لو غلا یحرم، این قانون علا تقدیر غلیان در عنب، این قانون علا تقدیر غلیان در عنب حرمت محقق میشه، کل ما غلا یحرم، این به عنوان یک قانون محکم بر عنب، بر عنب در حالت رطوبت محکم بود، به حالت زبیبی هم این محکوم اون قانون هست دیگه، اون قانون در مورد اینم هست. و وقتی که اینطور شد استصحاب هلیت، استصحاب حکم، ببخشید استصحاب حرمت تعلیقی میگوید که این قانونی که در مورد عنب با رطوبت با تری بود، این قانون ادامه داره، به حالت زبیبیت کشیده می شود که نتیجهش رفع حرمت، ببخشید نتیجهش ثبوت حرمت و رفع هلیته. ولو از جهت یعنی به دقه این مثال ما محل بحث استصحاب تعلیقی به عینهی مثال درس نیست، چون در درس اونجا فرض اینه که حالت عدمی محقق هست و این حالت عدمی هم نقض می شود در هر دوره، در هر ساعت 8 در هر روزی نقض میشه. در ساعت 8 هر روزی درس موجود بود و اون حالت قدیم و حالت عدم نقض میشد. الان هم طبق اون قانون مساق نقض برای اوش میشه، ولی در مثال عنب این حالت اینجور نیست که یه حالت این حلیت یه جایی نقض شده باشه، معلوم شده باشه، بعد یا حرمت موجود شده باشه در یک زمانی، بعد به همین صورت در دوره‌های بعد ما شک داشته باشیم. به عینه مثال حرمت تعلیقی با مثال درس با هم به عینه اون نیست، یعنی مثل هم نیستن، ولی نکته اونی که در کلام ایشون هست این که نکته بله تقدم و تقدم مراعات حالت ناسخه در مقابل حالت منسوخه، این نکتهش اینجا هست. این منتها فرقش در اینجا اینه که این در مثال درس و اینها این قانون برای اینکه محکم باشد احتیاج به استمرار داره، باید یه مدت متناوبی این درس ادامه پیدا بکنه تا این قانون درست بشه که کل ساعت 8 محل وقتی این درسه، در هر ساعت 8 درس موجود میشه. برای اینکه این قانون درست بشه یه استمراری لازم هست که اون استمرار در حقیقت باعث میشه که این قانون درست میشه. در مورد عنب اون قانونی که میخواد درست بشه احتیاج به استمرار در وجود نداره، او با همون جعل شرعی درست میشه. قانون به اقتضای همون خطاب شارع که کل ما قلا یحرم، اون چه که ملاک هست اینه که در مجموع ما این دوتا رو که در نظر بگیریم، این کل ما قلا یحرم که هر وقت قلیان پیدا کرد حرمت بالفعل پیدا میکنه، این در حقیقت به عنوان قانونی است که نفس میکنه عدم الحرمه را و نفس میکنه حلیت در مورد این را، این حالت ناسخیت نسبت به او داره. در مقابل اون حالت عدم ساعت عدم قبل از عدم حرمت قبل از قلیان در زبیب، این در مقابل او حالت منسوخ حساب میشه، ولو از جهت خصوصیت با همدیگه فرق داره. مثال اون با مثال در اینجا این فرقش هم در اینه که در مثال درس وجود محقق شده، نقض العدم محقق شده، به صورت تناوبی این نقض العدم محقق شده، ولی در مثال عنب ثبوت الحرمه و نقض الحلیه محقق نشده. ولی اینا در توجیه کلامیشون میشه اینجور گفت، به طور که اشکال کسی نکنه که این مورد با محل بحث ما فرق داره. اونی که در نظر ایشون ملاکه اینه که اگر شی یک حالت ناسخه پیدا بکنه، منتها پیدا کردن حالت ناسخه در مثال درس به استمرار وجود هست، به استمرار این تناوب هست، به وجودهای مکرر درس در ساعت 8 هر روزه، حالت ناسخه پیدا کردن در مثال عنب و قلیان به خود جعل شعاره محقق میشه. شعاره وقتی که این قانون رو جعل کرد با خود همین قانون این حالت ناسخه برای حکم تعلیقی پیدا میشه. روی این حساب این مناقشه‌ای که نسبت به فرمایشات ایشون هست اینه که مجرد حالت ناسخه بودن یک امر سبب این نمیشه که ما این را مراعات این را مقدم بکنیم و با حالت منسوخه نگاه نکنیم. بله اگر اون حالت ناسخه اصل جاری در حالت ناسخه نظارت داشته باشه نسبت به تعیین حالت منسوخه به یکی از دو نحوی که در حکومت گفته شده، میشه مشکل رو حل کرد و الا بچی برای تقدیم. این جوابم جواب مستقلی حساب نمیشه در مقابل جوابهای دیگر. یه جواب بله، ولی یه نکته در کلمات ایشون، این نکته که در کلمات ایشون بوده که به حسب ارتکاز همه محققین که قبول کرده ان که ما باید استحساب تعلیقی را علی قول بالجریان مقدم بر استحساب تنجیزی بکنیم در ذهن همه هست، فقط اختلاف سر بیان وجه اخلاف سر تخریجه، از این مطلب جای اشکال نیست، یعنی ظاهرا به همین صورت باشه که بلویدان آدم نگاه میکنه میبینه که بالاخره باید اونی که به ذهنش نزدیک میاد همینه که با در اینجا چون این حالت حلیت اسیر بعد از غلیان در حقیقت شک در حلیت و حرمت ناشی از او هست، در حقیقت این اصل با اصل در نایه سبب باید رافع اصل در نایه مسبب باشه. این اونی که غریب به ذهن میاد اینه، منتها کلام در توجیهشه. حالا این توجیه که توجیه تام نبود، این که حکم در مورد اصل مسببی ببخشید مجرای اصل مسببی از احکام اصل مجرای اصل سببی باشه، مثالش هم مثال صوبی که مغسول به آب مشکوک و نجاسه و طاهر باشه. خب این جواب چهارم. ولی اون نکته غریب به ذهن، نزدیک به ذهن که در کلمات ایشون بود. اینجا یه وجه پنجمی وجود داره که بعضی از اعلام این وجه را فرمودن، به نظر میرسه این وجه وجه تام میباشه. با اون عبارت عبیره این وجه در منطقه مطرح شده از بعضی از کلمات برده، از بعضی از کلمات مثل اون که در کتاب موانی الاحکام هستم میشه این وجه را در آورد و اون عبارت از اینه. آره. اون وجه عبارت از اینه که ما به عنوان حکومت کار نداریم، باید بگید در مواردی که عهد الاصلین بر اصل دیگر حاکم هست نکته تقدیم اصل حاکم بر اصل محکوم چیه؟ یک مطلبی مرحوم آخوند در بعضی از موارد در بحث تنافی بین امارات به اصول، مثلا در امارات استصحاب و غیر اون مطرح فرموده، به اون این که در این موارد که اینا با هم دیگه تنافی دارن ما باید اماره رو مقدم بر او بکنیم. نکته تقدیم چیه در فرمایشات مرحوم آخوند؟ اینه که ما این دوتا قاعده رو که در نظر بگیریم، این دوتا قاعده جوریست که اگر ما با این مورد مجرای هر دو قاعده هست، ولی اگر یکی از اینها را اصل بکنیم او را محکم بکنیم، دیگری منتفی می شود، نه از باب تخصیص، از باب تخصص موضوع او رفت می شه. ولی اگر اون قاعده دوم را بخواهیم اجرا بکنیم، با وجود قاعده دوم قاعده اول نمیتونه جاری بشه، ولی عدم جریانش از باب تخصص نیست، از باب رفع موضوع نیست، بلکه از باب تخصیصه. وقت چون از باب تخصیص، تخصیصی هم که وجهی نداره الا علا نحو دوری بودن، روی این حساب در این موارد فرمودن که ما باید با اون اصلی که یعنی یا قاعده تعبیر عنوان عام، اون قاعده‌ای که با جریانش در مورد موضوع برای قاعده آخر منتفی میشه، ما به اون قاعده باید عکس بکنیم دون از عکس. چون اگر عکس را بخوایم عکس بکنیم لازم میآید تخصیص بلا وجه او علا وجه دائر. اینو مرحوم آخوند در رابطه بین امارات و اصول فرموده امارات و اصول اینطور هستن که اگر ما در مورد تنافی به اماره عکس بکنیم، با وجود اماره دیگه اصل منتفی می شود، جاری نمیشه به انتفاع موضوع. ولی اگر به اصل به دلیل استصحاب عکس بکنیم در مورد تنافی، با اینکه موضوع اماره که شک در چیز باشه، شک در حکم واقعی باشه، همچنان موجود هست، ما اماره را کنار گذاشتیم. صحبت میشه که چرا کنار گذاشتید؟ به خاطر تخصیص بدون وجه کنار گذاشتید یا به خاطر جریان استصحاب؟ اگه بگید به خاطر جریان استصحاب، این دوری میشه. استصحاب جریانش موقوف به این که اماره نباشه. اگه نبودن اماره به خاطر وجود استصحاب باشه، میشه دوری. این قاعده‌ای که مرحوم آخوند در موارد دیگه گفت پیاده کرده در منطقه، از این قاعده استفاده کردن، گفتن در اینجا ما دنبال عنوان حکومت که نیستیم، اصطلاح را در اصطلاح که نمیخوایم بحث بکنیم، نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی در جاهای دیگه که اصل سببی بر مسببی حاکم میشه، نکته تقدیم اصل سببی بر مسببی در محل بحث وجود داره. دون حساب ما از این را میگیم که اصل استصحاب تعلیقی مقدمه بر استصحاب تندیقی.